الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين تقدم أن العدال والملاكات تفترق عن المصالح والحكام في اصطلاح علم الأصول به فروق ذكرنا ستة فروق في ذلك وأيضا تحصل أن مقاصد الشريعة عبارة عن مصالح ومفاسد دخيلة في تشريع الأحكام فأن المقاصد تنقسم إلى قسمين رئيسيين أحدهما ما يشكل الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب أصل التكليف تشريع الدين ثانيهما مصالح مقاصد وحكم يبتني عليها تشريع الأحكام الشرعية هذا القسم الثاني أيضا قسمناه إلى قسمين أحدهما مصالح ومقاصد داعيه إلى تشريع آحاد الأحكام من جانب الشارع في مرحلة الثبوت والإنشاء وهذا القسم مقصود من قولهم الأحكام تابعة للمصالح والمقاصد وليست هذه المقاصد معلومة للفقهاء وإنما هو معلوم لله تعالى إلا بعد ما أشير إليه في النصوص ويعبر عنها بالحكمة ثانيه ما مقاصد دخيلة في الأحكام في مرحلة الدلالة والإثبات هذا القسم الأخير أيضا قسمناه إلى قسمين أحدهما ما علل به في لسان النصوص من العلل والملاكات التي تدور الأحكام مدارها بي في الحقيقة موضوعات للأحكام وهذا هو مقصودهم من قولهم إلى الشعر معرفات أي موضوعات بما أن الموضوع علامة على الحكم هذا القسم الأول من القسم الأخير القسم الثاني المصالح والمقاصد التي تبتني يعني في مرحلة الدلالة والإثبات لكنها مصالح ومقاصد وملاقات وأغراض تبتني عليها كيفية جعل جميع الأحكام الأولية هذه المصالح والملاقات والأغراض يعبر عنها بالعناوين الثانوية كنفي الحرج نفي الضرر دفع التفرقة والشقاق بين المسلمين ومصلحة مجتمع المؤمنين والمسلمين ونحو ذلك وأدلة الدالة على هذا القسم من المصالح والمقاصد الناظر إلى كيفية تشريع الأحكام الأولية تكون حاكمة على جميع الأحكام الأدلة الأولية ثم إنه يظهر من استشهاد الشاطبي ببعض الآيات القرآنية لمقاصد الشريعة لإثبات مقاصد الشريعة وحجيتها يظهر من استشهاده بهذه الآيات كقوله تعالى أقيب آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم قوله تعالى ولكم في القصاص حياتون وعقيب الأمر بالاجتناب عن الخمر والميسر بعد أمره بالاجتناب عن الخمر والميسر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ونحو ذلك من الآيات استشهد بها الشاطبي لإثبات حجية مقاصد الشريعة استظهر ابن عاشور من كلام الشاطبي هذا يعني من استشهاده بهذه الآيات استظهر ابن عاشور أن المقاصد في نظر شاطبي عبارة عن مصالح ومفاسد بحكم داعية إلى تشريع الأحكام مشار إليها في نصوص الكتاب والسنة. ثم عبر ابن عاشور عن مقاصد الشريعه بمقاصد التشريع العامه. نفس عنوان مقاصد الشريعه عبر عنها ابن عاشور بهذه الكلمه، بهذه الجمله: مقاصد التشريع العامه، كأنها نادرة، يعني هذه المقاصد العامة في قبال مقاصد التشريع الخاصة. مقاصد التشريع الخاصة كإلن تحريم الربا مثلا، أو تحليل البيع، تشريع أنواع التجارات ووجوب الصوم، الأمر المعروف، وجوب الحج، كل هذه الأحكام في نفسها تبتني على حكما ومصالح في خصوص ذلك الحكم. هذا هو المقصد الخاص. ابن عاشور يستفاد من كلامي أن هذه المقاصد الخاصة ليست من قبيل مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تختص بمقاصد التشريع العامة. ثم مما لا ينبغي أن لا يخفى أن في نظر بعض علماء العامة كيوسف القرظاوي يظهر أن مقاصد الشريعة عمدة دورها في مقام الاستنباط إنما هي استظهار النصوص، استظهار المعنى المقصود ومعاني نصوص الكتاب والسنة من غرض تشريع الأحكام. يعني ما يفهمه الفقيه يستظهره من نصوص الكتاب والسنة الدالة على تشريع الأحكام من الأغراض والمقاصد، هذا هي مقاصد الشريعة. فيعتبر في كلام هذا العالم العامي في مقاصد الشريعه يعتبر ان يكون ان يستفاد من النصوص الشرعيه، لا مجرد الظن العقلي منقطعا عن النصوص الشرعيه، لا، بل يعتبر في مقاصد الشريعه ان تستفاد من النصوص الشرعيه. هذا كلام هذا العالم العامي. وعلى اي حال هذا في كل هذه المباني مناقشات نذكرها. ثم بعض علماء العامة مثل محمد عطیه عرف الاجتهاد المقاصدی، یعنی الاجتهاد المبتنی على مقاصد الشریعه، عبر عنه محمد عطیه بالاجتهاد المقاصدی و عرف الاجتهاد المقاصدی بالاجتهاد على أساس المقاصد والمفاهيم والحكام المستفادة من إطلاقات الكتاب والسنة، وقسم المقاصد إلى مقاصد الخلق، مقاصد الحق، مقاصد الشر، ولكل من الأقسام الثلاثة ذكر آيات من الكتاب. وعلى أي حال المتحصل من مجموع كلمات أهل العامة أن مرادهم من مقاصد الشريعة مطلق الملاكات والمصادر والحكم الواقع في مرتبة تشريع الأحكام أو في مقام الدلالة والإثبات، سواء كانت هذه الملاكات والمصادر مستفادة من من نصوص الكتاب والسنة أو مع قطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة ما يفهمه العقل في تشريع كثير من الأحكام مطلب المصادر والملاقات والعلل مما يصلح أن يكون وجها لتشريع الهور كلها يدخل في تعريف أهل العامة من مقاصد الشريعة. تفصيل إنك در جلسه قبل عرض کردیم از نظر علمای خاصه بین ملاقات و علل احکام و بین مصالح و مفاسد فرقی هست. یعنی در اصطلاح علم اصول وقتی گفته میشد که الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد و همچنین وقتی گفته میشد که ملاقات الاحکام از ملاقات والعلل، این دوتا با هم دیگه فرق دارن، فروقی دارن. من جمله این که در این ملاقات و علل اینا موضوع حکم واقع میشن، مستنبطون لله منصوصون لله که میگه اینا موضوع حکم واقع میشن در لسان ادله، ولی مصالح و مفاسدی که تشریع احکام مبتنی بر اونا هست اونا در مرتبه قبل جهده دایی بر جعل احکام برای موضوعات هست، نه اینکه خود اونا میان در لسان دلیل موضوع واقع بشن. اونا رو علم نداره کسی تا بخواد بود موضوع واقع بشن. ولذا خیلی فرق اساسی است بین مسائل و مفاسدی که احکام تابع اونها هستن که در تعبیر کلمات اصول میاد و بین ملاقات و علت. این یه فرقه. فرق دوم این که خب همونجور که الان معلوم شد موطن اون مسائل و مفاسدی که گفتن از احکام تابعتون للمسائل و المفاسد ثبوت هست، نفس الامر محل ثبوته و واقع است، ولیکن موطن قسم ثانی که علل و ملاقات باشد در واقع حتی حکمت، چون حکمت هم در از نصوص استفاده میشد، اینا در مرحله دلالت و اثبات هست. ثالثاً این که تشخیص قسم اول فقط به نظر شارع هست که مسائل و مفاسد باشد که عرض کردیم، ولی تشخیص قسم دوم به نظر کی است؟ آقا فقیه، فقیه است که باید استظهار بکند که این مصلحت معلل بها، این ملاک، این مناطی که در این نفس خطاب ذکر شده آیا میتوند موضوع واقع بشهد؟ میتوند حکمدار مدار بشهد؟ میتوند مجوز تسریه و تعدیه از محل نصب غیرش بشهد؟ یا خیر میزان در تشخیص کی است آقا اینجا؟ فقیه بسید استنباط و استظهاری که از این تعلیل در نصب کند یا حالا سیاق این در تنقیه ملاک قطعی میکنند. بله فرق نداره. پس بنابراین کلن این قسم ملاکات و علل محور و به اصطلاح اساس تشخیص به نظر فقیه. فرق چهارم این که این قسمی که از قبیل ملاکات و علل باشن، این تعابیر که در کلمات اصولی اومده منصوص الله و مستنبط الله و تنقیه ملاک قطعی و علل و شر معرفات، کلن اینا همه از قبیل قسم ثانی هستن و اون مسائل و مفاسدی که احکام تابع اون این به اون اصلا مربوط چی آقا نیست. اینا همه زیر مجموعه همین ملاکات و علل احکام هستن که به اینها تقسیم میشن. فرق دیگه این که اونی که بشر میفهمد از مسائل و مفاسد، یعنی اونی که بشر از دین فهمیده، بشر یعنی مقصود فقها نه اینکه هر کس، اون رو که فقیه و فقها از اطلاقات از نصوص کتاب سنت فهمیدن از مصالح و مفاسد و ملاکات و علل احکام غرض تشریع احکام، ایناست که ولایت فقیه مبتنی بر اینها هست. یعنی باید این مصالح و اغراض جلب و غرض تشریع، اون مصالحی که فقیه از این نصوص کتاب سنت میفهمد، این مسئله هست که البته ولایت فقیه مبتنی بر اون هست، نه اون ظنیات عقلی که هیچ مستند به شرع نیست و از نصوص کتاب سنت استفاده نمیشه. خلاصه کلام اینه که آقا مسائل و مفاسد در مقام دلالت اثبات هست که ولایت فقیه مبتنی بر اینا هست، نه در ثبوتی که لا یعلم الا الله و بقیه همه جز خرس و تخمین و ظن عقلی چیز دیگری برایشون نیست. اونا نمیتونه، اونا نمیتونه مبنای ولایت فقیه باشد. بله مثلا فرض کنید که مبغوضیت تفرقه بین مؤمنین، این اون چیزیست که نطق به القرآن، و سنت. توجه فرمودید؟ یا مثلا فرض کنید که شما در این قضیه حرمت به محترمات، حرمت اعانت محترمات دین، این وجوب تعظیم شاعر دین، این رو از کی میفهمیم؟ از نص میفهمیم. فلذا اگر چنانچه در جای فقیه تشخیص بدهد که فلان کار فلان عمل موجب حد که حرمت به دین میشد، اونجا باید حکم کند بر ولایت دارد در حکم بر جلوگیری اون.
اینجا بحث ما در حکم یا در فتوا؟
نه حکم، ولایت فقیه داریم میگیم، فقط الان مقصود ما حکم
شریعت دست در فتوا
نه، غرض اینه که ما کلن آقا مصالح و مفاسدی که در شهر داریم، کدوم قسم از این مصالح و مفاسد است که ولایت فقیه بر حکومت مبتنی بر اون هست؟ اتفاق فرمودید فقط و فقط اون مصالح و مفاسدی که ما از نصوص کتاب و سنت بتونیم مستند بکنیم اون رو به نصوص کتاب و چی آقا؟ سنت. نه اون مصالح ظنی عقلی که هیچ استنادی به کتاب و سنت نداره.
تشخیص مصداق، یعنی
یک دامنه متهمات یک قاعده کلیه، یک مصداق. اون که
خب از واضحات اهل سنت میگن تشریع.
نه 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 نه، ما وقتی گفتیم که اون مساله و مفاسدی که مستند به نصوص کتاب و سنت است، اون هست که مبنای ولایت فقیه هست. حالا خود اون مصلحت تشخیص مصداق خارجیش رو که باید بدهد، اونا باید اهل تشخیص تشخیص بدن.
قبول ندارم که حتی فقیه هم بتونه تحقیه که از
روایت
در
مورد
تشریح کنه، مثلا
میگه
ساعت
12
این
حالا الان تشریح رو بذارید کنار، شما کلام ما فقط این نکته هست، یعنی از محل موضوع کلام خارج نشیم. محل کلام این است که اینی که میگن تبتنی ولایت الفقیه علی المصلحه، این چه مصلحتیه؟ این چه مصلحتیه؟ این مصلحتی است که باید مستند به چی باشه آقا؟ کتاب سنت باشه. باید خود از کتاب سنت این مصلحت رو تعمین. مثلا همین که مواردی که عرض کردیم، اینا مسائلی است که از کتاب سنت چی آقا فهمیده میشه. مثلا مثلی که ضرورت وحدت بین مسلمین، یه مصلحتیه وحدت بین مسلمین. خب این رو کی از کی گرفتیم ما؟ این از شرعی داشتیم. خب این ولایت فقیه مبتنی بر این، که خودش منشأ شقاق باشد، اونجا دیگه این ولایت منتفی. توجه فرمودید اینطوری.
مثلا در خود نوع حکم فقیه میتونه چه نوع احکامی بکنه؟ با اون مسائلی که به دست میاره چه نوع احکامی میتونه؟ میتونه در مقام تشریع قرار بگیره؟
خب معلومه که نمیتونه، این دیگه گفتن نداره، یک حرف بی‌ربطیست نسبت به این جلسه.
نه قبیل این که الان فقیه مثلا میاد یک روزی رو یک عمل عبادی خاصی براش معین کنه،
اون حرف اصلا به اینجا مربوط نیست الان که فقیه کجا میتونه حکم بکنه یا نکنه. کلام این است که همون مواردی که یجوز للفقیه ان یحکم، همونی که ما استفاده کردیم از ادله ولایت فقیه که فقیه ولایت دارد، این مورد که الان جوازش مسلم ثابت شده است، این خودش مبتنی بر اساس چی است آقا؟ مصلحته. الان کلام در تعیین نوع مصلحت بوده، اون مصلحت دیگری هست، اینجا مربوط نیست.
مواصل شریع اهل سنت در همین هم بحث منه که در نوع این حکمی که این بقیه از شریعت متوجه میشه که
خب
جعل حکم برای چه مقصدیه، اون بحث کردن چه نوع احکامی
بوده. بله اون حرف دیگریه که تا به حال هم گفتیم، یک بار نگفتیم، چند بار گفتیم که علمای عامه بر اساس مقاصد شریعه دارن فتوا میدن، که اشکالاتی که تابع کردیم و حرفایی که گفتیم در محور این بود. این نکته الان ما به اون مربوط نیست الان. التفات بفرمایید. عرض بکنم که آقا تحصل من جمیع ما ذکرناه در جلسات قبل این شد که آقا مقاصد شریعه تعریفش عبارت است از مساله مقاصدی که دخیل تشریع کن. حالا بعضی از اینا از نصوص خودش فهمیده میشه مساله مفاسد، بعضی از اینا ممکنه که عقل حکم بکنه با قطع نظر از اتکال به نصوص، که این دومی رو معرض کردیم اگر ظنی باشه حجیتی ندارد، باید همه مندرج در قسم اول باشد. دیگه تقسیم این مقاصد هست، مقاصد به دو قسم کلی تقسیم میشن. در کجا؟ در کلمات خود اهل عامه. خود اهل عامه در کلمات خودشون مقاصد شریع به دو قسم اساسی تقسیم میشن. قسم اول اون است که غرض از ارسال رسول، انزال کتب، اصل تکلیف، تشریع دین رو تشکیل میده که در کلام اونها اومده. چون اولین بار همین مقاصد رو درست کرده بودم دیگه، در اینکه افعال الله تعالی معللتون بالاغراض هست، در اینجا وقتی که اسم مقاصد رو میبرن مقصودشون از مقاصد همین قسمه، اونی که مشکل غرض از ارسال رسول و انزال کتب و تشریع دین و اصل تکلیفه، از مقاصد مقصودشون اینجا این. قسم دوم چیه؟ اون مقاصدی هست که به اصطلاح مصالح و مفاسدی است که تشریع احکام برش مبتنیه، تشریع آحاد احکام، خود این احکام شرع برش مبتنیه. خب اینی که تشریع احکام برش مبتنی هست دو قسمه، یا به اصطلاح در محل ثبوت هست یا در مقام دلالت اثبات. در محل ثبوت و انشاء که مرتبه قبل از جلب باشه، که خب خدای تعالی عالم هست و میداند که چه مصالحی در جعل تشریع این احکام وجود دارد، که اون هست که دایی میشد شارع رو که این حکم رو جلب کند به خاطر جلب اون مصالح و دفع مفاسد از عباد، اون در حیطه علم پروردگار هست. قسم دوم از این قسم اون مصالح مفاسدی است که در مقام دلالت و اثبات هست، یعنی این مصالح مفاسد در خود نص بهش اشاره شده است، نه اصلا حکمش تعلیم شده یا به نحو صیغه به سیاق تحلیل یا غیر تحلیل، بالاخره در نص بهش چی شد آقا؟ اشاره شده. این قسم اخیر خودش به دو قسمه، قسمی هست که به صورت تحلیل و علت به گونه ای در از نص استفاده میشد که کنه نص ظهور دارد، دلالت دارد برای اینکه این علت موضوع اصلی و حقیقی حکم اینه، نه اون مورد نص. مثل امیلات تشبه خمده انه و مسکر، ازش میفهمیم که موضوع حرمت در اصل مسکره، طبیعی مسکر خمر از مصادیقشه، و همچنین در موارد دیگر. این یه قسمه. چیه این قسم؟ اون علل و ملاکاتی که به حقیقه موضوعات احکامن، موضوعات احکامن که ما تعبیر میکنیم از علت منصوصه و تنقیه ملاک قطعی، و همینها باز بعضی موضوع نیستن، دا از قبیل حکمت هستن، حکمتن بالاخره مساله مفاسد برای آحاد احکامن که در مرحله دلالت ما از خود نصوص استفاده کردیم. این علل و شرایع رو ببینید، اکثر نصوصی که معلن هستن از قبیل حکمتن، ولی همه اینها در مرحله دلالت و اثبات از نصوص چیکار میکنیم آقا؟ ولی اینکه موضوع نیستن، ولی اینکه حکم دار مدارش نیست، ولی مساله مفاسدی هستن که مربوط به مقام دلالت و اثباتن. چرا؟ برای اینکه همه اینا رو از نص میفهمیم، این نص دلالت دارد برای این. بله، اون وقت این قسم اول بود از مقام دلالت اثبات. قسم دوم از مسائل و اغراض و ملاکاتی که در مقام دلالت اثبات هست اونیست که کیفیت تشریع همه احکام اولیه رو ناظر هست، یعنی یک غرضیست، یک مقصدیست، مقصدیست که این مقصد ناظر هست به کیفیت تشریع همه احکام چی آقا؟ اولیه. که شاره وقتی که همه احکام اولیه من الطهاره الی الدیات رو جلب کرده، به خاطر اون مقصد رو در نظر گرفته، اون مقصد رو چی آقا؟ در نظر گرفته، یعنی مقید است همه این احکام اولیه در کیفیت جلبش به تأمین و تحصیل اون مقصد. اون مقصد چیه مثلا؟ نفی حرج، نفی ضرر، نفی سبیل کفار علی المؤمنین. هیچ حکمی در شریعت اسلام مشروع نیست و جایز نیست اگر اون حکم مستتبع سلطه کفار بر چی بشه آقا؟ مؤمنین باشه، در تمام احکام حاکم هست. خب این قسم رو درک کردیم. امروز نقطه‌ای که داریم اینا گذشته بود، اگر بخوام زیاد اونا رو بگیم باز الان نصف جلسه رو گرفته بیشتر. اجازه بدید ما این مطلب رو بگیم. من در خارج از
مقاصد شریعه که مثلا مسائل تعریف کردن، اون مسائل مرسله ارتباطش با فرقشون چیه؟
بعد دیگه مسائل مرسله رو اون تعریفی که برای مسائل مرسله کردیم در حقیقت اونها تحت عنوان مقصد نبودن، اونایی بودن که اصل شده بود که مرسل باشن، یعنی اصلا نصوص کتاب و سنت هیچ تعرضی به اون چی آقا نداشته باشه، ولی اون در اینجا اصل چی آقا نشده. تا توجه فرمودید؟ بله، تازه همه اونا از قبیل اقراض نیستن، بعضی از قبیل مثلا ملاک ظنی عقلی هستن که عقل خودش میفهمه. حالا این دو قسمه، تارتن نص اون اشاره داره آخر نداره، اینی که عقل میفهمه عقل ظنی رو، اون عقل ظنی بود که نص هیچ اشاره به اون چی آقا نداشته باشه. نه اینطور نیست، چند بارم تعریف کردید دقت بفرمایید، باید خوب تأمل بکنید و خوب مطالب رو بگیرید. اصلا سم میاد مسائل المرسله بالمرسله، برای اینکه شارع نسبت اون هیچ تعرضی نفیان اثباتن چی آقا نداره. هم گذشت دیگه این مطلب دیگه. بله بله بله، عرض بکنم که ما یک نگاهی به کلمات خود اهل عامه الان میخوام بکنیم در این مسئله مقاصد شرعه. اولین کسی که بهش نسبت داده میشد این مقاصد شریعه شاطبی هست. ابن عاشور از ایشون استظهار کرده که شاطبی مقاصد شریعه رو تعریف خاصی دارد. ابن عاشور کی هست؟ ابن عاشور خودش البته در از متأخرین اهل عامه هست، قرن 12 بوده، ولی ایشون کنه یک مجددی هست در مسئله مقاصد. کسی هست که کتابی نوشته ابن عاشور به نام مقاصد الشریعه که تمام علما و علمای عمده اهل عامه کتاب خودشون رو شرح این کتاب قرار دادن. مثل ما شرایع داریم، شرح داره این مقاصد الشریعه ابن عاشور، متن واقع شده است برای تمام کتابهایی که بعدن اومده راجع به مقاصد الشریعه نوشته شده. مثلا این کتابایی که عمده کتابایی که بعدن اومد که مؤلفین اومدن که از استادای دانشگاه نوشتن، محمد عطیه از مهمترینشون هست که کتاب نحو التفعیل الی مقاصد الشریعه نوشته، نعمان جغیم کتاب طرق الکشف عن مقاصد الشریعه نوشته، علال فارسی که کتاب مقاصد الشریعه الاسلامیه نوشته، یوسف القرضاوی کتاب دراست و فقه مقاصد شریعه نوشته. همه این کتاب ها و کتاب های دیگری که نوشته شده، همه اینها محور کلامشون نقض ابرام و رد و ایراد کلام ابن عاشوره. به خاطر این او اهمیت دارد. و خود ابن عاشور هم شیخ مالکیه هست، یعنی از جزء فرقه مالکیه هست. ایشون از کلام شاطبی استظهار کرده تعریف مقاصد شریعه رو. شاطبی چی کار کرده؟ شاطبی برای اینکه اثبات بکند حجیت مقاصد الشریعه رو استشهاد کرده بعضی آیات قرآن. گفت آیات قرآن بعضی که احکامی رو جلب کرده در زیرش یک تعلیل و شبه تعلیلی کرده، اشاره کرده که اون رو اسم شما میذاریم مقصد. مثال مثل این آیه شریفه در بعد از اینکه فرمود که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، تا آخر زیلش دارد ما یرید لیجل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، که در مائده سوره مائده آیه 6 بعدش این آورده. اینو گفته مقصده. یعنی چی؟ یعنی اراده تطهیر و اراده نفی حرج، این دوتا برای اینه. برای اینکه راحت ترین نوع شستن همین نوعیست که به اصطلاح قرآن گفته، به شما نمیخواد تکلیف شاقی بکنه، که نه این رو مقصد گرفته ایشون. گفته این تعلیم این خودش دلیل لکن، ولی اینکه تعلیم نیست، ولی اینکه اشاره است به اون مقصد. یا مثلا ولی بعضی که آیات قصاص رو در آیات متعدد فرمود، در یک آیه منفصلی فرمود ولکم فی القصاص حیاتون، این اشاره است به لمه تمام اون آیات چی آقا قصاص، این گفته این مقصد شریعه است. یا مثلا در این وشتن گفت خمر و المیسر، که در این خمر و المیسر که امر به اجتناب کرده فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر، یعنی اون مقصد این است که در تحریم خمر و میسر که موجب بغضا و کینه بین مسلمین مؤمنین ایجاد نشه، پس نتیجه این میشه هر جایی مقصد بوده باشد اون فعل میشه چی آقا؟ حرام. این رو ایشون گفته که همون مقاصد شریعه هست. ما اینا رو چی میذاریم؟ ما اینا رو میگیم حکمه. اگر اون ضابطه منصوص لله یا تنقیه ملاک قطعی رو داشت که علتون یدور الحکم مدارکان و به حقیقه موضوع حکم میشد، اگر اون ضابطه رو نداشت داخل در چی میکنیم آقا؟ اکرام رو دوایی جر میکنیم. حکم دار مدار اون نمیشه؟
نه حکم دار مدار نمیشه، هیچ تکلیفی یا از این نمیشه فهمید که شارع این جهت براش مثلا جهت
همین مقدار میفهمیم که آقا در این احکامی که جعل کرده که اینجور حکمت رو بیان کرده عقل دایی بیشتر در اطاعت براش ایجاد میشه. من اینو گفته بودم در جلسات جلوترا که یکی از آقایی گفته بود همون از اصولیین ها گفته بود که اگر این حکم دار مدارش نیست پس چرا اینو ذکر کرده؟ اصلا ذکر کردن چه نقضه؟ چی جواب داده بودیم اونجا؟ پس این حکمت مخصوص همون حکم میشه، ذکرش هم نقض نیست. قاعدهش این است که دایی بر اطاعت چی میشه آقا؟ آدم یه چیزی رو بدونه که چیکار داره میکنه، یه وجهش رو ولو فعل جمله بدونه، این دایی بر امتثالش چی میشه آقا؟ بیشتر میشه.
فقیه میتونه به همین آیه مثلا هر چیزی که ایجاد بعضا ادابت میکنه رو از ثبوت میکنه در عدمش، در حالی که این جز علت
نمیتونه. نه نمیتونه، یعنی ممکنه که این اقضا مراتب دارد. مثلا اینجوری نیست که هر جایی که دائم مدار باشد، یعنی هر جایی که اینو بغضا باشد اون حرام باشد، نه
اینطوری نیست. که بین مؤمنین اینو بغضا منفیه
اب نداره، ممکنه کسی بگه که اینو ما علت تامه میفهمیم، اثبات بکند که این ضابطه علت تامه رو داره. خب وقت اون آغاز اینجور میخواد بگه باید اثبات بکند که موضوع حرمت اینه، اگر اثبات کرد سلام نام، ولی با فرضی که این رو حکمت بگیرد دیگه چی آقا؟ نمیتونه
نسبت به حکمت رو هیچ تکلیفی نداره. این حکمت های چیزایی که خوبونان رو تا حال گفته.
چرا گفته؟
حتی اگر برای انگیزه بعده بعده. اما اگر ما در جایی بدونیم که این عمل ما 100% مخالف لاغل همین که حکمت اداری میشه،
خب این
جایی بدونیم بگیم ما عمل میکنیم.
نه 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 بله، چون در عوامل دیگری در اثبات حکم در خصوص اون موضوع دیگر هست که ما نمیدونیم.
بله
اجازه بده نه، چون حکمت دیگه عرض کردم دیگه، ما باید این که موضوع حکم رو از خود شارع باید بگیریم. یعنی ما میخوام بگیم که شارع حکم رو دار مدار برای چه موضوع اثبات کرده، ما از نص شارع باید استفاده بکنیم که این حکم رو برای چی جعل کرده.
با حکمت های خودش تعارض پیدا میکنه، یعنی باید خدای دستور میده که جایی با حکمتی که خودش گفته منافات پیدا کنه.
نه اون حکمت با اون حکمت ممکنه منافات داشته باشه، ولی مصالح بر حکم دیگری داشته باشد که برای این بچربد در اون موضوع دیگر. ما که احاطه نداریم بر همه اون چرا که در جعل حکم در اون موضوع دیگر دخیله، چون احاطه نداریم نمیتونه بگیم این حکمت دار مداره فقط. بله
از کنم که ما بعد که ما استفاده کنیم که یک چیزی موضوع باید هم نفیه
بله بله بله
هست.
همینطوره نفیه نیست، اگر باید به انتفاع او هم باید حکم منتفی بشه. بله اینم مؤکد این مطلب هست. و دیگه این که ایشون تعریفی که استفاده کرده این هستون که حکم و مسادهی که دایی به تشریع حکم است و مشار الیها در نصوصه، که خواست بگد که یعنی که من شاطبی که میگم مقاصد فکر نکنیم منفصلا منقطعا از کتاب میگم، نه همه اینایی که ما میگیم مقاصد در خود کتاب بهش اشاره چی آقا؟ شده. دایی بر جعل و مشاور الیها در نصوص کتاب و سنت، حالا سنت نبوی خودشون اگه بیارن که میارن. ابن عاشور از مقاصد شریعه تعبیر کرده، گفته مقاصد شریعه هیه بله مقاصد تشریع العامه. ببینید ولذا گفته مقاصد تشریع العامه یل معانی و الحکم الملحوظه للشارع فی جمیع احوال تشریع و معظم عابعیز لا تختص و ملاحظتها بالکون فی نوع خاص من احکام شریعه. اون وقت گفته که مواظب شریعه اون است که احکام و مسائلی است که در همه احکام بیاد، نه در یک حکم جزئی. اون حکمتی که در یک حکم جزئی هست از نظر ما مواظب شریعه بهش اطلاق نمی کنیم. این مقصدهای خاص رو ما بهش، مسائل خاص به یک حکم رو ما بهش مواظب شریعه اطلاق نمی کنیم. در نظر بعضی از علمای خاصه مثل یوسف الغرضاوی اصلا گفته ما مواظب شریعی که یعنی اون مقصدی، اون مصلحتی که مستند به نص نباشد، استظهار از نص نشد، استفاده از نص نشد، ما اصلا اسم رو مقصد شریعی نمیگیم. عبارتشون اینه: ان اول ما یجب ان یرتکز علیه فقه شریعه الذی ننشده، فقه شریعی که ما داریم می نویسیم تدوین می کنیم، نقصده هو ان نفته ان نصوص شرعیه الجزئیه فی روع المقاصد شرعیت الکلیه به حیث تدور الجزئیات حول محور الکلیات ترتبط الاحکام به مقاصد الحقیقیه لا تنفصل عنها. یعنی نقش مقاصد شریعه اینه که این حکمتها و مساله ایست که در ذوق و پرتب این فهم مساله و حکم کلیهی که ما از کلیات مطلقات کتاب و سنت گرفتیم، مثل همین فرض کنید که ما جعل علیکم فی الدین من حرجن یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این کلیات رو ما به عنوان مقصد شریعه در نظر باید بگیریم. و وقت در تمام آحاد ابواب فقه وقتی که نصی میاد، ما لم جعل و تشریع و حکم در این آحاد موارد رو با توجه به اون مقصد اصلی بفهمیم، یعنی اون ما رو کمک میکنه، به وسیله اون ما استنباط میکنیم لم و علل و ملاکات احکام رو در آحاد اون نصوصی که در این احکام وارد شده. اگه میخوام بفهمیم که مثلا خمس چرا واجب شده، اگه میخوام بفهمیم که زکات چرا واجب شده، اگه میخوام ربا چرا حرام شده، اگه میخوام بفهمیم بیع چرا حرام شده، وضو چرا واجب شده، کلن آقا همین ها رو باید در سایه اون مقاصد کلی که از مطلقات کتاب و سنت فهمیدیم، اون رو اسم مقصد شریعه. این جزئیات دیگه مقصد شریعه چی آقا؟ نیستن. بله، ما جزئیات رو میفهمیم به معونه اون مقاصد شرعی که عبارت بشه در همون کلیات. این عبارت ایشون هست. اون وقت محمد عطیه که اومده تعریف کرده اجتهاد مقاصدی رو به همین تعریف ایشون، البته منتهای براتب عبارت ایشون، تعریف ایشون اینه، میگه اجتهاد بر اساس کلیاتی که در شرع بیان شده که از مساله و مفاسد کلی که ما از اون اغراض و معالاتی که از کلی نصوص و اطلاقات کلی میفهمیم، اجتهاد اگر بر اساس اون باشه، این میذاریم از اجتهاد مقاصدی. یعنی این همون کلامی که در کلام یوسف الغرضاوی اومده بود تازه الان بیان کردیم، میگه همون کیفیت در پرتو اون مساله و اون مفاسد و اون مقاصد کلی که از مطلقات استفاده کردیم، ما اجتهاد میکنیم در آحاد احکام، استظهار میکنیم اون علل و ملاکات رو، بفرمایید که مناطات احکام رو در جزئیات در پرتو اون اسم این رو ما میزنیم الاجتهاد المقاصدی. خلاصا آقا یک قسمی از اجتهاد که اجتهاد المقاصدی عبارت است از اجتهاد از نصوص جزئیه وارده در آحاد ابواب فقه بر اساس فهم اون مقصد کلی که میفهمیم. اون وقت مقاصد شر رو به مقاصد حق، مقاصد خلق و مقاصد شر ایشون تقسیم کرده، گفته بعضی از این مقاصد مثل این آیه شریفه ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین و ما خلقناهما الا بالحق، میخواد بگه اینجا مقصد حق. بعضی از مقصدها به خلق برمیگرده، مثل این عدد سنین و سال و حساب رو دونستن. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب، که این فایده فقط برای خلقی که زندگیشون پیش برد، چون حساب دستشون نباشد زندگی نصب پیدا نمی‌کند. بعضی از اینا مقاصد شرع هستن، مثل چی؟ مثل ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی که اصلا خلقت انسان‌ها برای عبادته. یعنی ایشون این تقسیم بندیش بر اساس اون غرض غایی است که در افعال خدای تعالی است. بعضی از این تشریعات الهی غرض شرعی دارد، بعضی از اراده تکوینیاش که خلق فرموده غرض خلقی دارد، که اون غایت قصوا، اون علت غاییه، در حقیقت علت غاییه افعال الله است. حالا هم از این که افعال اراده تجلی و اعتباری باشد مثل تجلی دین، یا اینکه نه این افعال افعال چی باشد بفرمایید، تکوینی باشد، اراده تکوینی باشد. بعضی از اینا علت غاییش به قلب برمیگردد، بعضی از اینا علت غاییش به شرع میگردد. اونا رو میگه مقصد الخلق، اینا رو میگه مقصد چی آقا؟ شرع. اینا میگه اصطلاحی است که ایشون به اصطلاح دارد. در مجموع آقا از کلمات اهل عامه این مطلب برمیاد که اساسا مقاصد شریعه اعم است از اینکه مقاصد و اون مصالح و اون اغراضی که از اصل بعثت انبیا، تشریع دین، تکلیف هست، این یک اسم. اسم دوم اون مقاصد و اون مصالح و اون اغراضی که برای تشریع آحاد احکام هست، و اینها باز دو قسمن. بعض از اینا مستند به نستن، مستظهر از نستن، از نست میتونیم استفاده بکنیم. خیلی از اینا هم که باز میشن فقط به اتکال وجوه زنی که به قول اون آقا گفته که زن واجبه. البته اگر غالب اینا اینطوره، اگر از نصوص چیز بشه منفصل باشد داخل در همون مساله مرسله میشد، ولی مقاصد شریعه رو اینها کلن اونی که اصلشون بود که شاطبی بوده از به نص مستند کرده، طبعا اینا هم همه به نصوص مستند میکنن. جواب ما به اینها اینه که ما این که بگیم به نص مستند بشه قبول داریم، اما اگر آن چرا که شما گفتید در مقاصد به نص مستند میکنید اگر داخل در ظواهر نصوص باشه حجته، یعنی به گونه‌ای باشه که نص ظهور داشته باشد که حکم یدور و مدار حادث مقصد، که همون منصوص الیه میشه، همون تنقیه ملاک قطعی بشه، اگر این چنین ظهوری داشته باشد خب ما اون مقصد شرعی رو حجت میدونیم، و الا مقصد شرعی که داخل در ظهور خطابات نشد، ظهور در دوران حکم مجهول در خطاب مدار اون مقصد نداشته باشد، ما اون رو حجت چی آقا نمیدونیم، جز خاصیات و تخمینیات چیز دیگری چی آقا نیست. تا اینجا والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.